بسم الله الرحمن الرحيم. بحث خارج الفقه، مكاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صبح.
در بحث قناع تقریبا یک مقامش باقی مانده و اون مقام نیستی چون در زیل این عبارت بیان می کنند می فرماید نه قد یستثنا قناع المغنیات فی الاعراض و هوا غیر بعید ولا یترک الاعتیاد على ضعف العرائض و المجلس المعدن مقدما و مؤخرا لا مطلق المجالس بل الاحوص على اجتناب و مطلقا. در این مقام یک مورد را در سلام شیخ دو مورد ذکر شده ولی در کلامیشون همین یک مورد رو به عنوان استثناء ذکر کردن و او عبارت است از قناع مغنیات در احراس. این رو جماعتی ذکر کردن و مستند این روایت یا روایات به تحبیر بعضی که در این باب وارد شده و اون روایات تقریبا دلالت بر این معنا میکنه بر اینکه مغنیات در مجالس زفاف تقریبا مشروط به اینکه رجال داخل اون مجالس نباشند و این خصوصیتی نداره. مطلقا محرمات دیگر هم همراه نباشه مثل استفاده از آلات لهو و لعب یا سخنان بیهوده و تکلم دعواتی. خب این استثناء رو جمعی کردن و ایشون هم می فرماید و هو غیر و بعید نیست که ما این استثناء رو قائل بشیم. حالا روایتی که در این بار وارد شده عرض می کنیم و بعضی از اشکالاتی که برای بعضی ها در باره این روایات وارد شده عرض می شود که در وسائل کتاب و تجارت جلد 12 از اون 20 جلدی های سابق در باب 15 از ابواب مایو تصوفه عنوان باب رو اینجوری ذکر میکنن صاحب وسائل میفرماید باب و تحریم کسب المغنیه الا لزف العرائض اذا لم یدخل علیه الرجال. در این باب خوب دقت بکن، سه تا روایت پشت سر هم صاحب وسائل از ابو بصیر نقل می کنند. خب ظاهر ایشون مخصوصا باری شماره گذاری هایی که بند شده این است که سه تا روایته و ما معامله سه روایت با این باید بکنیم و بالاتر از ایشون صریح شیخ انصاری در مقاصد محرمش این است که برای ابو بصیر سه روایت وجود داره، تصریح میکند به روایت اولای ابو بصیر و روایت ثانیه ابو بصیر و روایت ثالثه ابو بصیر. منتها خود ابو بصیر از نظر شیخ انصاری تعبیر می‌فرماید هو غیر صحیح، یعنی رسالت ابو بصیر از نظر ایشون احراز نشده و اون شهرتی هم که جبران بکند ضعف سند روایت رو چنین شهرتی هم تحقق نداره، برای اینکه جماعتی از علما یا به حسب ظاهر کلامشون یا به حسب صریح کلامشون این صورت رو استثنا نکردن یا به طور اطلاق مسئله جنا رو محکوم به حرمت کردن بدون اینکه ذکری از این مورد استثنا بکنن، یا اینکه نه به صراحت نسبت به این موردم تصریح کردن به اینکه ما قائل به استثنا نیستیم و کسب المغنیت و عمل المغنیت و اجر المغنیت مطلقا حرامه، میخواد در مجالس ضعف عرائس باشه یا در مجالس ضعف عرائس نباشه. قوم درست کردن این جهده که ابو بصیر خیلی به نظر بعید میاد، همونطوری که ما مکرر عرض کردیم با اینکه از امام صادق علیه السلام روایت میکنه با اینکه مسئله متفاوت نیست، مسئله واحد است، ولو اینکه یک کم و زیادی در بعضی از تعبیرات وارد شده، ولی این کم و زیادی موجب این نمی شود که ما بگوییم روایت متعدده. روایت ابو بصیر در این باب یک روایت بیشتر نیست، منتها اون روایتی که از ابو بصیر این روایت رو گرفتند و در حقیقت شاگردان روایی ابو بصیر بودند اینها مختلف نقل کردن، بعضی هاشون بر طبق روایت اولای اینجا نقل کردن، بعضی ها بر طبق روایت ثانیه نقل کردن، بعضی ها بر طبق روایت ثالثه. ما این روایت ثالثه رو به دو جهت ترجیح میدیم، در اون دو روایت اولی که ایشون نقل کرده، یکی این جهته که این روایت ثالثه رو مشایخ ثلاثه روایت کرده، مشایخ ثلاثه هم صدو و هم هر می شود که کلینی و هم شیخ طوسی هر سه این روایت رو نقل کردن. و سند هم تا خود ابوبصیر خالی از اشکال بر حسب نقل این مشایخ و ثلاثه، منتها بحث در خود ابوبصیر که مرحوم شیخ ایشون رو غیر صحیح میداند، تعبیر به غیر صحیح در رابطه با ابوبصیر داره. ولی اونطوری که بعض الاعلام که خوب در این رشته قاعدتا بیشتر زحمت کشیدن، در تقریرات ایشون از روایت تعبیر صحیحه ابوبصیر می شود. یکی روی این جهت ما این روایت رو نقل می کنیم، یکی هم این که یک نکتهی و یک تقریبا تحلیلی در این روایت وجود داره که ما باید روی اون تحلیل هم یه قدری دقت بکنیم و ببینیم که مقصود امام علیه السلام از این تحلیل چیه. از علت این که از بین سه روایت ابوبصیر که به نظر ما یک روایت بیشتر نیست، ما این روایت سوم رو انتخاب کردیم، این همین دو جهته که مشایخ ثلاثه این روایت رو روایت کردن و روایت تا ابوبصیرش هم محل بحث و اشکال نیست و ابوبصیر هم همونطوری که عرض کردیم از نظر بعضی ها صحیحه، ولو که مرحوم شیخ می فرماید غیر صحیحه. و یکی هم ضابطه و نکته ایست که در این روایت ذکر شده و اون نکته رو ما باید روش توجه بکنیم. این روایت روایت سوم این باب 15 که عرض کردیم، روایت سوم ابوبصیر قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات الله علیه اینطور فرمودن اجر المغنیت الذی تزق العرائض لیس بهی بحثون، اون جای و زن مغنی که در زفاف عروسی ها وارد میشه و مجلس عروسی رو اداره میکنه، این اجرش مانعی نداره، پولی که در این رابطه میگیره حلاله. حلیت پول دلیل بر حلیت عمله، برای اینکه اگر عمل حرامی بود، اگر قناع این مغنیه در مجلس زفاف حرام بود مثل سایر موارد، اجرش هم باید حرام باشه. نمیشود که عمل حرامی باشه ولی اجرتی که در مقابل عمل حرام گرفته میشه این لیس بهی بحث باشه. پس لیس بهی بحث اگر در رابطه با اجر مطرح شد، ما ازش استفاده میکنیم که نیت اصل عمل را استفاده میکنیم که قناع مغنیه در مجالس زفاف مانعی نداره، علیت شرعیه داره، مستثنای از عدله حرمت قناعه، دلیلی که قائم نشده که دلیل حرمت قناع قابل استثناء و قابل تقیید نیست. از عبارت اینه اجر المغنیت الذی تزف العرائض لیس به بحثون، اون وقت اضافه ای که عرض کردیم در این روایت هست و باید روش تحمل کرد، این اضافه
می فرماید و لیست بلتی ید خلو علیه هر رجال، این مغنیه در مجلس عروسی و زفافه عرائز طوری نیست که عرض می شود مردها بر او وارد بشوند و در اون مجلس شرکت بکنند. و لیست بلتی ید خلو علیه هر رجال، اگر یادتون باشه در یک روایتی که سابقا در همین بحث قنات بحث می کردیم، یک روایتی مال مرحوم صدوق بود و در آخر اون روایت یک کلمه یعنی داشت و این عبارت را هم ذکر کرده بود، لیست بلتی یدخل علیه هر رجال. اونجا احتمال داده می شود که این یعنی از کلام صدوق باشه و این تفسیر ارتباط به صدوق داشته باشد، اما این در اون روایت این احتمال جاری بود، اما در این روایت یه مسئله تفسیر و یعنی نیست، اصلا خود کلمه لیست بلتی یدخل علیه هر رجال این جزء روایته و تتمه روایته و کلمه یعنی و تفسیر و امثال ذالکی در کار نیست، پس این جزء روایته بلا اشکال. خب شما استفاده کنید، حالا استفاده تون قطعیه یا ظنیه؟ قطعیه نیست که، علایه در اونجا این احتمال میرد این یعنی مربوط به صدوق باشه، اما در اینجا دیگه جای این حرف نیست، لقال من یقول که این تفسیر صدوق در اون روایت مأخوذ از این روایته، نه اینکه خودش مربوط به امام باشه، صدوق تفسیر کرده. ولی اگر کسی سوال بکنه که صدوق از کجا این تفسیر و این یعنی رو آورده، جوابش بگیم از این روایت گرفته، ممکنه اینطوری کسی احتمال بده، ولی علایه‌الان این احتمال جاش اون روایت بوده، اما این روایت جای برای این احتمال نیست. در رابطه با این تعبیر ما دو نکته رو باید ما توجه بکنیم. یک نکته این که آیا از این تعبیر ما میتونیم استفاده بکنیم مثل همون استفاده تعمیمی که از بعضی از تعلیلات میکردیم؟ مثلا شما در باره حرمت خمر میگیم الخمر حرام لعنه مسکران، از این لعنه مسکران استفاده میکردید که کل مسکر حرامون ولو لم یکن خمره، ولو این که عنوان خمریت نداشته باشه. این تعمیمی که از این تعلیل در الخمر حرامون لعنه مسکران، آیا نظیرشو در اینجا هم ما میتونیم جاری بکنیم؟ بگیم زنهای مغنیه در هر مجلسی باشه ولو اون که مربوط به زفاف عرائس نباشه، در هر مجلسی که لیست یدخل علیه هر رجال از این استفاده بکنیم پس جایزه، ولو اون که مورد حکم عبارت از زفافه، اما این به منزله تعلیله و تعلیلم مهمه و مخصصه، ما بیاییم تأمین بدیم، بگیم هر کجا که خودشون بودن ولایت کل علیه الرجال، زنایشون مانعی نداره. آیا این استفاده رو ما میتونیم بکنیم یا اینکه این استفاده در اینجا امکان نداره؟ برای خاطر اینکه این جمله ای که خوب دقت کنید، این جمله ای رو که امام فرموده با کلمه لا و تعلیل بیان نکرده، بلکه یک جمله مستقله ایه و این جمله مستقله به منزله صفت برای اون موصوف قبلیه. موصوف قبلیش بناء المغنیه فی مجلس زفاف العرائسه. خب اگر این رو ما موصوف کردیم به این که مثلا با این وصف، با این خصوصیت، با این قید که لیست یک خلو علیه ها الرجال، آیا ما چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که اگر لیست بلدی یک خلو علیه الرجال شد، دیگه کاری ما به موصوفش هم نداریم، دیگه به قناع المغنیه فی مجلس زفاف هم کاری نداریم. هر کجا که غناء المغنیه شد و لیستی از خلو علیه الرجال شد، همین که باید میکنه، یا این که باید موضوع رو ما محرز بگیریم، موضوع رو باید محفوظ نگه بداریم، بگیم زفاف و قناع مغنیه در مجلس اعراس و زفاف عروسی با این وش که لیست یک خلو علیه الرجال مانعی نداره. اما دیگه از این استفاده نکنیم که هر موردی که لیست یک خلو علیه الرجال شد میخواد زفاف باشه یا غیر زفاف باشه، این روایت جلالته و جواز میکنه. ولو این که مرحوم شیخ میفرماید که در این حال خالیه از اشعار به این مطلب نیست، ولی این اشعار اشعار بدویه و اگر انسان یه مقدار دقت بکنه اصلا اشعاری هم به این معنا وجود نداره، اشعاری هم در کار نیست. این مثل این میمونه، حالا مثال روشنی برای شما ذکر بکنم، در مواردی که پای مفهوم وصف در کاره. حالا فرض کنید ما قائل به مفهوم وصف هم هستیم، حالا ما که قائل به مفهوم شرط هم نیستیم، ولی حالا فرض کنید که ما قضیه وصفیه رو هم دارای مفهوم میدانیم. خب مثالی که از موقعی که معالم میخوندیم تا به حال در ذهنمون هست، اون مثال معروفه، مثال معروف این بود که فلقنم سائمت زکاتون. قنم اگر حرف بشود که از بیابان استفاده میکنه و از شریرن در بیابان ها استفاده میکنه، این باید زکاتش رو بدن. خب این قضیه اگر دارای مفهوم وصف شد، مفهوم وصف این است که عنوان غنم محفوظ باشه ولی عنوان سائمه کنار بره، به جای کلمه سائمه کلمه معروفه در کار بیاد. اون غنمی رو که صاحبش علف میخرد و به امیده علف تهیه میکنه و در اختیار او میگذارد، اما عنوان غنم که اصل موصوفه، اون علایه حالن باید محفوظ باشه، هم در قضیه منطقیه و هم در قضیه مفهومیه. این تعبیری که امام می فرماید ولیست بالذی یدخل علیه الرجال، این به منزله یک وصفیه، اما وصف برای کیه؟ موصوفش اون مغنیه ایست که تذف العرائس، یعنی در حقیقت امام مقاد اینطور بفرماید، بفرماید اون مغنیه ای که تذف العرائس در حالی که این صفت رو داشته باشد که لیست بلدی یک کل علیه الرجال، این هم کارش مانعی نداره و هم اجری که در مقابل این کار میگیرد لیست به این بحث رو. اما بیاییم ما سرایت بدیم این و لیست بلدی یک کل علیه الرجال رو برای مطلق غنای مغنیه، چه در مجلس زفاف حرائص باشه و چه در مجالس معمولی دیگر باشه، این رو ما نمیتونیم از روایت استفاده بکنیم. این یک نکته در رابطه با این تعبیر. نکته دوم این است که این لیست بلدی یک قل علیه الرجال یک بود از ابعاد محرمه رو بیان کرده، عدمش رو. حالا اگر لیست بلدی یک قل علیه الرجال بود، لیکن اینا در مجلس زفاف از آلات لهو و لعب استفاده کردن، باز ما از این روایت استفاده می کنیم جوابش رو، یا اینکه نه این لیست بلدی از قل علیه الرجال چند کنایه از یک ضابطه کلیه، و اون ضابطه کلیه این است که اگر غیر از قناع مغنیه در مجلس زفاف مسئله دیگری وجود نداشته باشه و محرم دیگری تحقق نداشته باشد، حالا این محرم دخول الرجال باشه یا استفاده از آلات ملاهی و لب باشه یا تکلم به عباطیل و کذب و امثال ذالک باشه که محرمه، همه این موارد رو ظاهر این است این عبارت شامل میشه، نه اینکه یک خصوصیتی داشته باشه مسئله دخول رجال که بگیم دخول رجال موجب عدم جواز میشه، اما استفاده از آلات ملایی نه این موجب عدم جواز نمیشه. میشه کسی همچی فرقی قائل بشون و همچی تفصیلی بده؟ پس این لیست بلدی از قل علیه الرجال، این به تعبیر مرحوم شیخ که اینجوری تعبیر میکنن، میفرماید قناع مغنیه در مجالس عروسی مانعی نداره که ظالم یک تنف به محرم آخر، در صورتی که محرم دیگری همراه او نباشه. و این مسئله دخول رجال یکی از مصادیق اون محرماته، و الا اگر محرمات دیگرم باشه این از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم. نکته دیگر که ایشون به صورت احتیاط این مسئله رو ذکر میکنن این است که مجلس زفاف باشه، عنوان زفاف عرفن داشته باشه. حالا لازم نیست که حتما فی لیلت زفاق باشه یا قبل از زفاق باشه، بعد از زفاق اگر باشه، لیکن به عنوان زفاق این جلس تشکیل شده، احتیاط این است که این عنوان زفافی هم محفوظ باشه، برای اینکه در روایت میگه المغنی علتی حذف العرائس، ولو اینکه ابتداعا این احتمال میره که این مغنیی که نوعا در مجالس زفاف حاضر میشه، حالا این مجلس هم تقریبا زفاف بهش نمیگن، ولی این هم ارتباط با عرائس داره، آیا ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم؟ نه، این تابع عرفه. مثلا حالا اگه در یک جایی معمول شد که سور جلسه زفاف رو شب بعد میدن و مجلس رو شب بعد تشکیل میدن، این تابع عرفه، ولی اونی که باید رعایت بشه ارتباط این مجلس به عنوان زفاف باشه. از روایت میگه المغنی علتی حذف العرائس. مگه در این بود ما بحث در این داشتیم که عروس مذکر یا مؤنث. نه الحمدلله میبرسیم مقام علمی ما خیلی بالا بست، برای اینکه بعد از 70 سال بحث میکنیم عروس مذکر. بله، اونی که در این روایت هست کلمه تذبخص، این تذبخص قدری محدود میکنه ما رو و پای احتیاط رو در بین میاره. میگه مجلس ارتباط به زفاف عرائس داشته باشه، به اصطلاح الان کما اینکه حالا معموله یک کسی میخواد زنی بگیره، یه مجلسی تهیه میکنه برای عقدش، بعد هم یه مجلسی تهیه میکنه برای زفاف و عروسیش. خب هر دو ارتباط به عروس داره، ولی اونی که به زفاف عرائس ارتباط پیدا میکنه، ظاهر روایت یا مقتضای احتیاط لاحقا رعایت این عنوانه. منتها در این عنوان گفتیم فرقی بین قبل و بعدش نمی کنه، این تابع عرف یا این مجلس رو قبل از زفاف بگیرن یا مجلس رو بعد از زفاف بگیرن. لیکن در این حال ایشون می فرماین احتیاط این است که از همین معنا هم ما صرف نظر بکنیم، برای اون نکته که عرض کردن که جماعتی اصلا این مورد رو استثنا نکردن و بعض دیگری به صراحت مثل فخرالدین، فخرالمحققین، پسر علامه، به صراحت ایشون می‌فرماید که روایاتی که دلالت بر حرمت قنا داره متواتره و ایشون هم حالا این اشتباه رو کرده، می‌فرماید در اینجا دو روایته و این دو روایت نسل در جوازن، ولی اون روایاتشون متواترن، ما باید این دو روایت رو کنار بگذاریم و واجب بکنیم به اینکه در مجلس زفاف هم جایز نیست. لذا فتوای سریع فخرالمحققین این است که استثنایی در کار نیست، لیکن خب حالش ایشون می فرماین غیر و بعیده و مرحوم شیخ اعظم انصاری هم با اینکه خودشون ابو بصیر رو می فرماین غیر سعیه و شهرت جابرم نداری، لیکن در این حال می فرماین که چون اکثر این معنا رو ذکر کردن ولو اینکه به حد شهرت جابر نمی رسه، لیکن انسان بعید نمی دونه که بر طبق این روایت فتوا بده و این مورد رو به عنوان مستثنای از دلیل حرمت غنا مطرح بکنه. این مورد هم در بحث غنا باقی مونده بود که عرض کردیم مسئله غنا و حمدالله تمام شد تا مسئله بعدی انشاءالله.